شنوندگان عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، 3/4 و عمودی. برای آمریکای شمالی و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، 3/4 به افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. امروز در خدمت یک خانم عزیزی، جوان فعال دانشجوی از ایران هستیم، خانم شیوا نظری. خانم نظری سلام عرض میکنم.
درود بر شما، درود بر ملت ایران.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم که باز دعوت ما رو قبول کردین، در این برنامه شرکت کردین. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اول یه مقدار در مورد خودتون و در رابطه با وضعیت خودتون یه توضیح برای شنوندگان ما بدین.
بله، خواهش میکنم. در حال حاضر بعد از دستگیری ما و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران و بعد از اینکه خب مدتی رو ما در زندان اوین سر بردیم، من خب و دیگر دوستانمون البته با وثیقه 40 میلیونی آزاد هستیم. تا زمان تشکیل دادگاه این پنجمین بار دستگیری بود بعد از این موج جدید از سرکوب و بازداشتی که از خرداد ماه به وجود اومد. بار سومی بود که من به همراه دوستانم بازداشت شدیم. بار اول خرداد ماه، اوایل خرداد بود که مأمورین وزارت اطلاعات ما رو از خونه ساعت 6:30 صبح به خونه ما آمدن و ما رو از خونه بردند و در یک بازجویی طولانی مدت به مدت 16 ساعت همون شب مجبور شدن که ما رو آزاد کنند. بعد از اون 18 تیر ماه بود که در بلوار کشاورز، قبل از این که ما اصلا وارد انقلاب بشیم یا که حرکتی رو آغاز کنیم، سه تن از فعالین زنان ما دستگیر شدن. من به همراه خانم اقبالی و آقایی که همراه ما بودن، ایشون هم دستگیر شدن و بار آخر در تحصن 27 مرداد در مقابل سازمان ملل بود که فعلا با وثیقه 40 میلیونی آزاد هستیم تا زمان تشکیل دادگاه و حکم نهایی که دادگاه صادر کنه.
ببخشید، 18 تیر ما فرمودین با یه خانومی بودین، اسمشون هم گفتین ولی واضح نبود، میخوام اسمشو اگه ممکنه بفرمایید. خانم اقبالی فرمودین؟
بله، خانم اکرم اقبالی، سرپرست انجمن زنان تارا.
انجمن زنان تارا. ایشون هم آزاد شدن؟
بله، ایشون هم آزاد شدن. در تاریخ 27 مرداد هم باز خانم اقبالی هم به همراه من دستگیر شدن که ما هر دو در یک سلول بودیم در طول مدت بازداشت. ایشون هم الان با وثیقه آزاد هستن تا زمان تشکیل دادگاهشون.
اون وقت چند نفر جلوی دفتر سازمان ملل 27 مرداد فرمودین چند نفر دستگیر شده بودن؟
روز 27 مرداد 30 نفر دقیقا دستگیر شدن. لیستی رو که من توی زندان در مقابل قاضی پرونده هامون دیدم، اسمهایی که دستگیر شده بود دقیقا 30 نفر بود. خب یه از بچه ها مثل آقای بهروز جاوید تهرانی، حسن قیصری، پسران آقای تبرزدی و دکتر فرزاد حمیدی، اینها کسانی بودن که در کوچه های اطراف از طریق مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شدن و حتی در تجمع هم حضور نداشتن. اما دقیقا 30 نفر بودیم که بازداشت شدیم که همگی آزاد شدن. اما از اون 30 نفر 4 تن هنوز در زندان هستن. آقای بینا دارابزن، دکتر فرزاد حمیدی، بهروز جاوید تهرانی و حسن قیصری بعد از گذشت 2 ماه هنوز در زندان اوین هست.
شما خانم این اسما رو خیلی تون گفتیم، من میخواستم خواهش کنم که اگه میشه این 4 نفر رو دوباره اسمشون رو خود واضح تر بگیم. آقای بینا داراب، آقای دکتر فرزاد
همین دارابزند،
دارابزند بله، آقای
دکتر بهروز جاوید تهرانی
بله
و دکتر فرزاد حمیدی، که البته آخرین اخباری که ما داشتیم این بود که این آقایان بینا دارابزند، بهروز جاوید تهرانی و حسن قیصری پنجشنبه هفته گذشته بعد از 2 ماه تحمل سلول انفرادی به سالن 1 زندان اوین منتقل شدند و دکتر فرزاد حمیدی به زندان رجای شهر کرج تبعید شدند.
خب شما رو که میگیرند و یا این عزیزانی رو که دستگیر کردن، جرمتون چی بود؟ اونجا به شما شلا تفهیم اتهام میکنن، میگن که به چه جرمی گرفتنتون یا نه؟
بله، جرم همه کسانی که دستگیر میشن، حالا به عناوین مختلف، چه فعالین مطبوعاتی باشن چه فعالین سیاسی، جرم همگی ما اقدام علیه امنیت کشور هست و خب در پرونده ها چیزهای دیگه هم اضافه میشه، تشویش از خانه عمومی یا موارد دیگه، شرکت در تجمعهای غیرقانونی، عضویت در تشکلهای غیرقانونی، اما محوریت این اتهام ها همون اقدام علیه امنیت کشور هست که همگی اینها زیر مجموعه این اتهام عمده قرار میگیرند.
اون وقت در کدوم شعبه دادگاه شما رو معمولا میبرن؟ یعنی اینجور جرائم رو
دفعه آخر، یعنی در دستگیری ما در مقابل دفتر سازمان ملل، اصلا شعبه‌ای برای رسیدگی پرونده های ما هنوز معرفی نکردن، یعنی پرونده های ما هنوز دست وزارت اطلاعات و مستقیما به عهده دادستانیه که هنوز هم وزارت اطلاعات به وکلای ما آقای بهرامیان اجازه این که پرونده ها رو بخونن یا این که ببینن پرونده ها رو نداده و اعلام کرده که پرونده ها هنوز در مرحله تحقیق قرار دارن.
و شما هم نمیدونیم کی دادگاه تشکیل میشه، یعنی بعدا بهتون خبر میده؟
بله.
خانم نظری، من قبل از این که این داستان ادامه بدیم، من میخواستم بیشتر سوال کنم از شما در مورد این موضوع. من میدونم شما عضو یک کمیته دانشجویی هستین به اسم کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، درسته؟
بله.
میشه خواهش کنم یه مقداری در مورد این کمیته توضیح بدین؟
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در سالهای 75-76 به ابتکار آقای منوچهر محمدی به وجود اومد، در جهت دفاع از خواسته های زندانیان سیاسی، رسوندن صدای اونها به مجامع بین المللی، مجامع حقوق بشری و گوش مقامات و همچنین دفاع از خانواده های زندانیان سیاسی که بعد از اون دوستان دیگری از مبارزین و فعالین در این کمیته قرار گرفتن، آقای کوروش سهتی و آقای حسن زارزاده که تا همین اواخر مسئولیت کمیته رو به عهده داشتن و الان هم عده‌ای در چارچوب این کمیته فعالیت میکنن با محوریت همون اهداف پیشین، اما خب ما بسیار داریم تلاش میکنیم که بتونیم کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی رو به سطح جهانی برسونیم، یعنی در هر جای دنیا هر صدای آزادی خواهی خاموش شد و سرکوب شد، کمیته وظیفه خودش میدونه که از اون دفاع کنه، در هر کشوری تفاوتی نمی کنه.
خیلی ممنون. اجازه بدیم برگردم به همون 27 مرداد ماه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد. از خانواده های بیشتر این دوستانی که اسم بردین از دوستان عضو کمیته بودن، بله؟
دوستانی که اسم بردن
که زندانی
جبهه دموکراتیک ایران بودن.
بله. ببخشید؟
فعالین جبهه دموکراتیک.
جبهه دموکراتیک. خب در این رابطه اجازه بدین سوال کنم که در رابطه با وضعیت آقای تبرزدی اگه اطلاعی دارین و در مورد اون لایه دفاعیشون اگر توضیحی دارین بدین خیلی ممنون میشم.
بله، آقای تبرزدی بعد از باز جریان دستگیری 27 مرداد خبر داریم که آقای مهندس تبرزدی بعد از یک اعتصاب قضایی طولانی 25 روزه من فکر میکنم قصد داشتن که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدن که فرزندانشون علی و محمد تبرزدی در مقابل دفتر سازمان ملل دستگیر شدن و ایشون هم در اعتراض به این بازداشت به اعتصاب قضایی خودشون ادامه دادند و در واقع این اعتصاب قضا بر این مبنا آغاز شد که ایشون حدود 17 ماه هست الان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان اوین به سر میبرند و هیچ دادگاهی هنوز برای ایشون تشکیل نشده و البته ایشون هم اعلام کردن که در دادگاهی حضور پیدا میکنن که علنی باشه با حضور هیئت منصفه و اخیرا هم قرار بود دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات ایشون تشکیل بشه که آقای تبرزدی به همون دلایل گفته شده از حضور در دادگاه خودداری کردن و لایحه‌ای رو به عنوان لایحه دفاعی بیرون دادن و منتشر کردن که تمام حرفهای خودشون رو و تمام دفاعیات خودشون رو در اون منتشر کردن که اگر اجازه بدین من قسمتی از اون رو بگم.
حتما حتما بفرمایید.
بله، آقای تبرزدی در ابتدا ضمن اعلام این که خب اشاره کردن که من مدتی با این رژیم بودم و در این رژیم فعالیت میکردم و از اونها هواداری میکردم به صورت ناآگاهانه و وقتی که در طی یک دهه اخیر خودم و دوستانم در مقابل این رژیم قرار گرفتیم اون چیزی که باید میفهمیدیم از بی‌عدالتی ها و ظلم این رژیم لمس کردیم و از نزدیک چشیدیم و همچنین اشاره میکنن که برای من زندان و اعدام پسندیده تر از شرکت در جلساتی است که به نام دادگاه عدالت و قانون برپا میشود تا عدالت و قانون را ضبط کند، زیرا با شرکت در چنین بیدادگاهی به ظلم و بی‌عدالتی مشروعیت بخشیدم. آقای تبرزدی در مقدمه ای که آوردن اشاره کردن که هیچ ملتی به آزادی و عدالت نرسیده است مگر با پرداخت هزینه های سنگین و ما نیز از این قاعده مستثنا نیستیم. زندان، شکنجه، شهادت و محرومیت از همه حقوق اجتماعی برای دستیابی به آزادی از اصل شیرین تر خواهد بود. همچنین ایشون اشاره کردن که در پرونده شون 4 مورد اتهامی از طرف وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب در پرونده ایشون قرار گرفته که اولین مورد اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه‌های غیرقانونی است که 2 گروه رو وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب در پرونده ایشون اشاره کرده. اولیش اتحادیه دانشجویان و دانشنامفتگان دانشگاه هاست و دومین گروه تشکیل جبهه دموکراتیک ایران است که اشاره کردن در مورد اتحادیه دانشجویان دانش‌آموختگان این تشکل 10 سال پیش از وزارت کشور همین جمهوری اسلامی پروانه فعالیت دریافت کرده و همچنین گفتن که دادگاه انقلاب مدعیه که هدف از تشکیل جبهه دموکراتیک ایران اقدام علیه امنیت ملی است و گفتن که آیا امنیت روحی یک گروه اقلیت که 25 سال است به صورت انحصاری در رأس قدرت قرار گرفته و مملکت، انقلاب، اقتصاد و همه شئون قدرت را به انحصار خود درآوردن با امنیت ملی برابر است؟ آیا به زعم شما دفاع از حقوق اکثریت برای رسیدن به رفراندوم اقدام علیه امنیت ملی است؟ اگر قرار باشد تشکیل هر گروه مخالف با جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی منتسب شود، پس فلسفه انقلاب بهمن 57 چه بود و آیا مگر همین قانون اساسی مورد استناد رژیم تشکیل احزاب و دستجات را آزاد ندانسته است؟ آیا حق نداریم ادعا کنیم که روحانیون از نیروی همه ملت برای برپایی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بهره بردند اما پس از تثبیت قدرت خود انقلاب، نظام، قانون اساسی و همه امکانات کشور را به صورت انحصاری در اختیار خود گرفتند؟ آقای تبرزدی اشاره میکنن که من از جمله هزاران دانشجویی بودم که در انقلاب بهمن 57 برای آزادی و عدالت مبارزه کردم و برای تحقق جمهوری اسلامی تلاش‌های فرهنگی و سیاسی فراوانی انجام دادم. بلاته جنگ 8 ساله همراه برادرانم شرکت فعال داشتم که علاوه بر شهادت دو برادرم خود نیز دوبار مجروح شدم. اما به محض اینکه به هر دلیلی در موضع مخالف با فقهای حاکم و حکومت انحصاری آنها قرار گرفتم، مستوجب هر گونه عذاب شدم. ایشون باز اشاره میکنن که اعمال نظارت استثنایی و حذف کاندیداهای مخالف، سرکوب همه جنبش ها اهم از جنبش دانشجویی، فرهنگیان، کارگران، پرستاران، دانش آموزان و غیره، سرکوب فعالان سیاسی، احزاب، مطبوعات و روزنامه نگاران که به حذف اکثریت مردم از صحنه مشارکت سیاسی انجام میده، از آن جهت که حاکمیت را در موضع ضعف قرار میدهد، به بنیانهای امنیت ملی ضربه خواهد زد. رفتار حکومت در برخورد با مخالفین و معترضین، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، ترورهای داخلی و خارجی، شکنجه‌های گسترده در زندان‌های وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب، اعدام‌های دست جمعی در سال 1367 و سرکوب مطبوعات و احزاب و دانشجویان به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی ملی نسبت به حاکمیت، از اقدامات رژیم در جهت ضربه زدن به امنیت ملی به حساب می‌آید. ادامه نابخردانه جنگ پس از فتح خرمشهر، از آن جهت که بنیان‌های اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد ملی را تحلیل برد، امنیت ملی را در خطر قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم در حوزه‌های گوناگون اهم از سیاست خارجی، حوزه ایدئولوژیک، قضایی و حقوقی، اقتصادی و سیاسی، نظامی و امنیتی و در یک کلام هنجارسازی‌های فرهنگی اجتماعی، عملکرد رژیمی که پس از انقلاب 57 در ایران مستقر شد را به محک نقادی درآوری، مشاهده خواهد شد که این رژیم به دلیل زیر پا گذاشتن قانون اساسی به عنوان سند معتبر و رسمی وفاق ملی، به ویژه در فصل مربوط به حقوق ملت و آزادی‌های فردی، شرایطی در کشور وجود آورده که چیزی به نام امنیت ملی اهم از امنیت داخلی و خارجی بر جا نگذاشته است. دومین اتهام آقای طبرزادی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تظاهرات غیرقانونی و ایجاد درگیری در کشور به صورت مکرر عنوان شده که ایشون آوردن که همه نظام‌های دموکراتیک پذیرفتن که حق تعیین سرنوشت متعلق به ملت هاست و به ویژه در اصل 56 قانون اساسی بر حق تعیین سرنوشت تأکید کرده و در اصول دیگر در فصل مربوطه به حقوق اساسی ملت در آزادی احزاب و تجمعات بدون حمل سلاح سهه می‌گذارد. و میگن که با کمال تأسف به مرور زمان در طول 25 سال گذشته قوانین در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده یا اراده از سوی رهبری حکومت اعمال گردیده و رویه های از سوی سایر نهادهای قدرت در پیش گرفته شده که مطابق هنجارهای رژیم استبدادی جمهوری اسلامی هیچ حس آزاد و مستقل از حکومت امکان تشکیل ندارد و یا هیچ مجوزی برای فعالیت‌های قانونی احزاب مستقل و دموکراتیک صادر نمی‌شود. و میگن و اشاره می‌کنند که با صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنند مطابق فلسفه فوق، تشکیل جبهه دموکراتیک ایران را از حقوق اساسی و قانونی خود به شمار آورده و راه اندازی میتینگ و تظاهرات بدون حمل سلاح را نیز از حقوق اساسی و قانونی خود می‌دانم. اتهام سوم آقای طبرزادی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق توهین به رهبری عنوان شده که ایشون در بحثی عنوان کردن که اگرچه همواره انتقادهای شدیدی رو بر علیه شخص رهبر مطرح کردن، اما هرگز به ایشون توهین نکردند و همچنین آوردن که یک نظام سیاسی مخالف یا موافق خواهد داشت، این یک امر عقلانی است، زیرا همه نظام‌های سیاسی دارای نواقصی هستند و هیچ ساختاری نمی‌تواند خالی از نقص و ایراد باشد. اتهام چهارم آقای طبرزادی هم اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی است که ایشون اشاره کردند که چون کارگزاران رژیم از پسوند مقدس برای ساختار سیاسی که عرفی و بشری استفاده می‌کنند تا جلوی انتقادات و مخالفت‌ها را گرفته و مخالفت با رژیم را توهین به مقدسات جلوه بدهند، من به همین خاطر طرفدار جدایی دین از حکومت هستم، زیرا حکومتگران با عوام فریبی تلاش می‌کنند مخالفت علیه نظام سیاسی که امر عرفی و بشری صاف توحید مقدسات تبلیغ نمایند، در صورتی که حق هر شهروند سیف ساختار سیاسی را نپذیرد یا علیه آن به مبارزه برخیزد. و میگن که اشاره کردن که تبلیغ من علیه هر نوع فساد مالی سیاسی و یا تضییع حقوق ملت بوده است و من با ظلم و بی‌عدالتی، تبعیض، استبداد، ترور، شکنجه، قانون شکنی، قلدری و زورگویی مخالف هستم و علیه این مفاسد و مظالم فریاد برآورده و قیام کردم. این چهار مورد اتهامی بود که آقای توسطی اشاره کرده بودن بهش و در دادگاه انقلاب در پرونده ایشون قرار گرفته بود. البته لایحه دفاعی آقای توسطی در 43 صفحه در 43 صفحه منتشر شده که من فقط قسمت هایی از اون رو برای اطلاع بینندگان برای شما کردم.
خیلی ممنون خانم نظری. اشاره کردین که فرزندان آقای تبرزدی در 27 مرداد بازداشت شده بودن، اونا آزاد شدن؟
بله، پسرهای آقای تبرزدی هم بعد از 25 روز از زندان آزاد شدن با قرار کفالت.
اون وقت از خانواده های زندانیان سیاسی چند نفر دیگه دستگیر شده بودن اون روز؟
خانواده آقای امیر ساران، زندانی سیاسی که اخیراً از طریق دادگاه انقلاب کرج به 8 سال زندان به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی متهم شده بود دستگیر شدن، همسر آقای امیر ساران و خانواده کوروش احمدی که ایشون هم در زندان رجای شهر کرج به سر می برد در اون زمان. فرزندان تبرزدی اشاره کردیم، همسر امید و بازقلی نژاد که ایشون هم الان در زندان اوین هستن و 3 سال محکومیت دارن و همچنین
ما با ایشون یه مصاحبه ای ترتیب داده بودی صحبت کردیم. بله دیگه.
بله، و همچنین خانم شقاقی، خانم زنبرادر اسد شقاقی که در حال حاضر ایشون هم حکم 3 سال زندان دارن در زندان رجای شهر کرج، ایشون هم دستگیر شدن. یعنی کلن حدود 5 تا از خانواده های زندانیان سیاسی در تحصن 27 مرداد ماه دستگیر شدند.
بله خیلی ممنون. اگر اطلاع دارین که مطمئنن اطلاع دارین، میخواین یه خودم در مورد وضعیت زندانیان سیاسی با تجربه خودت شما در زندان و اطلاعاتی که دارین لطفا یه خود توضیح بدین.
خواهش میکنم. در حال حاضر همونجور که اشاره کردم مهمترین دغدغه ما در کمیته دانشجویی رفاه زندانیان سیاسی انتقال و تبعید دکتر فرزاد حمیدی به زندان مخوف رجای شهر کرج است که ما از در گفتگوهایی که هفته‌های پیش با امیر ساران که به تازگی از زندان رجای شهر کرج با قید وثیقه بیرون اومده داشتیم، اینها اشاره کردن که و درخواست کردن که هر کمکی میتونید برای نجات دکتر فرزاد از زندان رجای شهر انجام بدید. در حال حاضر دکتر فرزاد حمیدی در زندان رجای شهر کرج هستند و به اونجا منتقل شدند و البته عده از زندانیان سیاسی که خب نامشون کمتر در زبون هاست، من اینجا یک لیستی تهیه کردم. دکتر جمشید امینی که حدود 1 ماه پیش به بیمارستان منتقل شده بودند، ایشون قرار بودش که به خاطر مشکلاتی که داشتن مورد عمل جراحی قرار بگیرن که 2 بار جراحیشون انجام میشه. در 3rd باری که قرار بوده جراحی بشن 2 ساعت مونده به عمل، عده از مأمورین میان ایشون از اتاق عمل با دستبند به خارج منتقل میکنن و اجازه نمیدن که عمل ایشون انجام بشه که اتهام ایشون هم جرم ساختگی جاسوسی برای آمریکاست. و محمد حسین قاسمی که از نظامیان سابق هستند و با درجه سرهنگ تمامی، ایشون هم مانند دکتر امینی به اتهام جاسوسی برای آمریکا ابتدا به اعدام محکوم شدند و سپس حکمشون شکست و به 14 سال زندان تبدیل شد. و محمد ابراهیم بهبودی. ایشون ها از نظامی های سابق هستن که بعد از انقلاب به کانادا مراجعه می کنن. دو سه سال پیش در بازگشت به ایران ایشون رو دستگیر می کنن و در بازداشتگاه اوین هستن ایشون و هم ایشون اونطوری که خودشون اشاره کردن در مدت بازداشت تحت شکنجه قرار گرفتن که گویا از طریق مدرکی که تهیه کرده بودن از شکنجه در وقتی که در دادگاه رو میکنن باعث میشه که دادگاه بر علیه بازجوی اونها حکم بده و بازجو رو جریمه کنن. دکتر ایرج فرجادی که در اردیبهشت ماه سال 82 در فرودگاه مهرآباد هنگامی که قصد داشتن از ایران خارج بشن دستگیر شدن که از ایشون تا حدود یک سال هیچ گونه اطلاعی در دست نبود. به تازگی مطلع شدیم که ایشون به زندان مشهد تبعید شدن و الان در اونجا به سر میبرن.
زندان مشهد
هر گونه حق... بله زندان مشهد.
بله.
که از هر گونه حق تماس یا ارتباط داشتن با خانوادهشون محروم هستن.
چه با خانواده؟ یه خود بلندتر صحبت کنید. بله.
خواهش میکنم. آقای صادق سیستانی از مجاهدین که ایشون هم حکم اعدام دارن و الان 12 ساله که در زندان به سر میبرند و در سالن یک زندان اوین هستند. دکتر سعید ماسوری که ایشون هم حکم اعدام دارن از مجاهدین هستند، 4 ساله در اعدام در زندان به سر میبرند که از این 4 سال 3 سال از اون رو در بند 209 در سلول های انفرادی بودند که در اهواز دستگیر شدند و به علت خوردن سیانور هم معده‌شون رو گویا از دست دادند. آقای غلام حسین کلبی که ایشون هم به همراه دکتر ماسوری دستگیر شدند در اهواز 3 سال در بند 209 وزارت اطلاعات در سلول های انفرادی بودند و ایشون هم حکم اعدام دارند. علیرضا شریعت پناهی از مجاهدین که ایشون هم حکم اعدام دارن، اتهامشون هم اقدام به براندازی رژیمه که در زندان‌های رجایی شهر رو قزلسا نگهداری شدن و از لحاظ وضعیت جسمی هم وضعیت بسیار نامناسبی دارن. ابوالفضل آجرلو دانشجوی برق قدرت در دانشگاه اصفهان اگر اشاره نکنم که ایشون هم در حدود 100 روز هست که در زندان اوین سر میبرن در بند 209 وزارت اطلاعات. علی عالمزاده که در خرداد ماه 82 دستگیر شدن، ایشون محکوم به 8 ماه حبس هستن. حجت الله زمانی از مجاهدین که محکوم به 4 بار اعدام هستن و در حال حاضر هم در سلول های انفرادی بند 209 نگهداری میشن. افشین بایمانی مجاهد در حبس وزارت اطلاعات هستن، در زندان رجایی شهر نگهداری میشن و در سال 79 دستگیر شدن. و سعید کمالی ها که ایشون هم در حال حاضر در سالن یک زندان اوین نگهداری میشن.
خیلی ممنون خانم نظری. اجازه بدین یه خودم این روزا میبینم که خیلی جنبش دانشجویی باز تحت فشاره و هی خبر احضاری ها و حکمایی که برای دانشجوی ها میبرن و نشریات دانشجویی از جمله رسانه های دیگه نشریات دیگه، ولی نشریات دانشجویی مرتب خبرش میاد که توقیف میشه. البته تو اصطلاح در ایران این است که توقیف موقت دائمی می شود. من اگه ممکنه یه مقدارم در مورد شرایط دانشگاه ها رو صحبت کنید لطفا. یه نگاهی هم به این اگر ممکنه به نشست دفتر تحکیم هم داشته باشین بعد ده خواهد بود.
بله، خب بعد از روی
کار
آمدن مجلس هفتم این پیشبینی ها وجود داشت که آزادی های سیاسی برای احزاب، فعالین سیاسی، فعالین دانشجویی بسیار کم خواهد شد. حکومت به سمت یک دست شدن پیش میره و همه ای ما میدونیم که هدف اونها از این امر چیه. در حال حاضر هم بعد از به کار آمدن مجلس هفتم به گیر و ببندهای بسیار زیادی به وجود و سرکوب‌های شدیدی بر علیه فعالین دانشجویی و مبارزین در داخل ایران به وجود اومد. همطور که اشاره کردم از خرداد ماه امسال تقریبا هر صدایی در نطفه خفه شد، یعنی رژیم سعی کرد که اجازه نده هیچ جنبشی به وجود بیاد، خصوص قبل از 18 تیر که شرایط سرکوب و اختناق بسیار شدیدی در داخل ایران وجود داشت. در حال حاضر در دانشگاه ها هم این وضع به همین منوال ادامه داره، همطور که خب در جریان هستید در طی هفته گذشته این کام حدود 4 نشریه دانشجویی در سراسر کشور توقیف شد در عرض طول یک هفته.
بله.
که این روند در مورد روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها هم ادامه داره که روز پنجشنبه هم نشستی در انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام شد و برای بازداشت روزنامه نگاران و فعالین اینترنتی اعتراض هایی صورت گرفت. در حال حاضر در مورد جنبش دانشجویی هم همین اوضاع سرکوب و اختناق وجود داره، چون حکومت به هر حال سعی میکنه اجازه نده که هیچ حرکتی در داخل ایران در این شرایط شکل بگیره، به خصوص که خب هم مبارزین هم فعالین دانشجویی فعالین سیاسی به هر حال همه در یک حالت آماده باش هستن، اگر به هر حال شرایطی در داخل کشور به وجود بیاد اینها آماده هستن برای همراهی و پیشبرد جنبش. در مورد نشست دفتر تحکیم وحدت من لازم میدونم که تبریک بگم به دفتر تحکیم وحدت به خاطر این استقلالی که اعلام کرد بعد از نشستی که در شهریار انجام شد. اطلاع داری که دفتر تحکیم وحدت استقلال مالیش رو اعلام کرد. خب همه میدونیم انجمنهای اسلامی و به خصوص دفتر تحکیم وحدت از زمان شکل‌گیری از طرف حاکمیت یک ساپورت مالی می شدن و از طرف اونها حمایت می شدن، دفتری بهشون داده می شدن و می تونستن فعالیت های خودشون رو بکنن، که در طی چند سال اخیر خب این کمک ها به حد بسیار کمی رسیده بود، اما این حرکت شجاعانه دفتر تحکیم وحدت جای تحسین داره که این وابستگی خودش رو از حاکمیت فرض کرد و اعلام کرد که دفتر تحکیم از این به بعد استقلال خواهد داشت و شماره حسابی رو اعلام کرد که مردم و مبارزین در داخل یا خارج از کشور برای پیشبرد جنبش به این تشکل کمک کنند.
و ما هم امروز اون اطلاعیه رو پخش در موردش صحبت خواهیم کرد توی اخبار و اون شماره حساب رو هم اعلام خواهیم کرد که هموطنان ما که صدای ما رو میشنوند اگر تونستم و خواستم بدونم کجا به دفتر تحکیم وحدت کمک مالی بکنم. بله میفرمودید.
بله در نشستی هم که در شهریار انجام شد، البته همونجور که در جریان هستید این نشست یک نشست تشکیلاتی نبود، اجازه برگزاری یک نشست تشکیلاتی رو به اعضای دفتر تحکیم ندادن که بخوان به تشکیلاتشون سازماندهی کنند یا شورای مرکزی تعیین کنند و کارها رو به صورت تشکیلاتی تر پیگیری کنند و جلو ببرند. یک جمعی تشکیل شد با حضور اعضای انجمنهای اسلامی در سرتاسر کشور که مشکلاتشون پرداختند، در مورد احضارهای اعضا بررسی شد و اطلاعیه صادر شد و محکوم شد این احضارهای پیدرپی دانشجویان و صدور احکام سنگین برای اونها و در مورد بازسازی دفتر تحکیم وحدت و روند پیگیری حرکتشون این جلسه این موضوع رو بررسی نکرد و اجازه هم ندادن که چنین جلسه ای داشته باشن و برگزار کنند چنین نشستی رو. و بعد از اون هم دیدیم که دفتر تحکیم وحدت بعد از اون نشست این اعلام استقلال رو کرد که به عقیده من روند بسیار مثبتی در حرکت دفتر تحکیم بود و یک نوع نزدیکی رو هم بین دفتر تحکیم وحدت و مردم و هم بین دفتر تحکیم و سایر نیروهای اپوزیسیون به وجود آورد، چون دفتر تحکیم با این اطلاعیه‌ای که داد با این استقلال عملا خودش رو از حاکمیت جدا کرد و نشون داد که وابستگی رو به حاکمیت نداره.
شما خانم در رابطه با صحبت هایی که با هم داشتیم هفته پیش، شما یه نقدی از جنبش دانشجویی کرده بودین، اگر ممکنه، و متاسفانه چون مشکلات تکنیکی هم داشتیم صداتون خیلی پایین بود. من حالا بخوام ازتون خواهش کنم که یه خلاصه از اون تحلیل رو با توجه به این تغییری که یا این تحول جدیدی که در دفتر تحکیم وحدت ایجاد شده دوباره بفرمایید اون تحلیلتون رو. ولی خب چون یه هفته گذشته و این تحول هم ایجاد شده، شاید نوع تحلیلتون یه مقدارم متحول شده باشه. اگه ممکنه لطف کنید اونم یه توضیح بدین که بالا امروز صداتون خیلی رساست، امکانات تکنیکی ما هم بهتر شده، بنابراین هم شنوندگان ما از اون نظرات سابق شما مطلع بشن.
بله، من در حرفهای خودم اشاره کردم که در سالهای اخیر در ایران و به نظر من بعد از انقلاب چیزی به اسم جنبش دانشجویی در داخل ایران وجود نداشته. جنبش هایی که بود اکثرا جنبش های اجتماعی بود، جنبش های پرستاران، کارگران، معلمان، فرهنگیان، دانش آموزان و اغلب از این قبیل. جنبش دانشجویی به صورت رسمی هرگز در داخل ایران وجود نداشته و شما هم در سالهای اخیر چنین حرکتی رو در دانشگاه به صورت یک جنبش فراگیر هرگز مشاهده نکردید. اگر 18 تیر 78 رو کنار بگذاریم و به عنوان یک نقطه عطف خب در حرکت به عقیده و آزادی خواهانه کنار بگذاریم، چنین چیزی هرگز در حرکت‌های دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها دیده نشده. خب 18 تیر 78 یک نقطه عطفی بود در جهت اینکه به هر حال منفجر شد هم دانشگاه و هم مردم این نارضایتی‌های عمومی که وجود داشت و هرگز مردم این اجازه رو و این چجوری بگم این ترس رو همیشه داشتن که بخوان بروز بدن عقایدشون رو، 18 تیر 78 این جو اختناق رو شکست و نشون داد که میشه در داخل این رژیم همیشه اعتراض کرد، اگرچه با هزینه های سنگین همراه خواهد بود، اما این امکان وجود داره که تا قبل از اون در بین مردم حداقل این جو و این فکر جا نیفتاده بود. خب به عقیده من یکی از تحلیل هایی که در مورد جنبش دانشجویی مطرح میشه به دلایلی از وجود نداشتن این جنبش همواره در داخل دانشگاه بوده اینه که هیچ وقت یک جریان فکری غالب در داخل دانشگاه وجود نداشته. در طی سالهای اخیر خب این دو دستگی همیشه در بین دانشجوها، در بین فعالان جنبش دانشجویی هم وجود داشته. عده‌ای اصلاح طلبان، عده‌ای هنوز چشم به دگرگونی حکومت داشتن، چشم به این که از درون حکومت بشه اون رو اصلاح کرد. عده‌ای دیگری این عقیده رو نداشتند و اما این اختلافاتی که همواره در بین این دو طیف وجود داشت باعث شد که هیچگاه یک جریان فکری خاص در داخل دانشگاه در جهت رهبری کردن مردم به وجود نیاد. کلیت من فکر میکنم این مسئله تا حد بسیار زیادی از بین رفته، یعنی الان تمام فعالین ما در داخل دانشگاه ها به این نتیجه رسیدن که این رژیم اصلاح پذیر نیست از درون و این تلاشی که اصلاح طلبان در جبهه مشارکت میکنند برای انتخابات ریاست جمهوری یا تشویق کردن مردم به حضور در انتخابات این تلاش بیهوده است. در داخل دانشگاه چنین نتیجه‌ای گرفته شده و به چنین دیدی دانشجویان ما رسیدن، همونطور که در انتخابات مجلس ششم دیدید اکثریت انجمنهای اسلامی در دانشگاه‌ها انتخابات مجلس هفتم، انتخابات مجلس رو تحریم کردن و اعلام کردن که شرکت نمی‌کنند. خب این خودش به نوعی قرار گرفتن در مقابل حاکمیت بود، به نوعی از رسمیت نشناختن حاکمیت بود. خب شرکت نکردن ما در انتخابات خودش مشروعیت را از نظام ما میگرفت و جنبش دانشجویی و فعالین دانشجویی ما این اجازه رو به خودشون دادن که چنین دیدگاهی رو مطرح کنن با وجود تمام سرکوب هایی که وجود داشت. بعد از موضع گیری که دفتر تحکیم وحدت انجام داد، من فکر می کنم که تا حد زیادی بشه امیدوار بود که چنین حرکتی در داخل دانشگاه ها به وجود بیاد. دفتر تحکیم از این وابستگی رها شده و دیگه بسیاری از چارچوب ها رو که در وابستگی به حکومت مجبور بود رعایت کنه الان اجباری به رعایت کردن اون نداره. این جریان فکری، این قلبه در داخل دانشگاه میتونه از طریق دفتر تحکیم وجود بیاد و جنبش دانشجویی ما شکل بگیره و یک رهبری باشه برای سایر جنبش های ما. چون در عقیده من همیشه دانشگاه اولین جایی بوده که هر اعتراضی، هر حرکتی از اونجا شروع شده و تا زمانی که دانشگاه بلند نشه و این حرکت رو آغاز نکنه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که بتونیم به جایی برسیم.
خیلی ممنون. شما اگر صحبتی فرمایش دیگه ای دارین، حتی باید یه دفعه در مورد این تحلیل شما یه نفر دیگر هم بیاریم، به خصوص از یه دیدگاه دیگه. این بحث خیلی جدی و مهمی است که در موردش به بحث بیشتر بپردازیم. حالا شما اگر نظری صحبتی دیگه ای دارین لطفا بفرمایید تا صحبتمون ادامه بدیم.
خواهش میکنم. اتفاقا ایده بسیار خوبی است. اگر کس دیگه نظری در مقابل این ایده داشته باشه بسیار خوبه که به صورت یک بحث در برنامه ما اینو پیگیری کنیم.
بله، خب به شما، برای شما فرصت کم بوده، همین در 2-3-4 دقیقه مطلب رو فرمودین. من مطمئنم که شما توضیحات بیشتری هم در این زمینه دادیم. برای خود من هم یه سری سوالات ایجاد شده در رابطه با صحبتهایی که در تحلیلی که از جنبش دانشجویی کردین. من مطمئنم که، یا فکر میکنم که هستن دوستان دانشجوی ما که میتونن نظرهای دیگه داشته باشن. شاید از دوستان دفتر تحکیم وحدت حالا باشون صحبت خواهیم کرد. من انشاءالله اگر موافق باشید در جلسات دیگه از جمله همین مسئله رو بیشتر به بحث بذاریم، و اگر هم این امکان فراهم بشه یک بحث آزادی با در این زمینه با کسی که از یه دیدگاه دیگه نگاه میکنه با هم داشته باشیم.
خیلی خوبه
خانم نظری، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردین. براتون در تهران بارانی، فکر کنم تهران بارون میاد امروز، بله؟
بله، هوای تهران امروز بارونی.
در تهران بارونی برای شما روزهای خوش که آرزو میکنم.
سپاسگزارم. با آرزوی آزادی تمامی زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی و با امید روزی که هیچ فردی در کشورمون به جرم ابراز عقیده و داشتن عقیده مخالف و عقیده اکثریت در زندان نباشه.
به امید اون روز و به امید روزی که ایران آزادی و استقلال رو به خودش ببینه و همه ایرانی ها بتونن در وطنشون برای ساختن ایران آباد و آزاد در کنار شما جوان ها فعالیت بپردازن.
براتون شما پاینده ایران.
شبتون خوش. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با خانم شیوا نظری، فعال دانشجو، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران سپاسگزاریم. صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. آدرس ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما هست info@iran57.com. باز هم با سپاس از توجه شما به برنامه گفتگوی ما، برای شما روزهای خوشی آرزو میکنم. تا چند دقیقه دیگه به دنباله برنامه توجه فرمایید.